سوال من این بود که دکتر شما میگید که هسته حق مسلم ماست و این چه منظوریه که آمریکا به ما اجازه بدهد یا نداره که ما هسته ای داشته باشیم؟ مگه دوره خود شما آره چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود بالاخره یک چیزی داده بشه و رضای اون تعیین رو برداشته بشه. حالا اون چیزی که ما شنیدیم تو آلماتی دو قرار بود که 20% داده شه و رضای دو تا تعیین اصلیه که نفتی و بانکی رو اینو برداشته بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بخش حق امور رو بدهیم، یعنی یه ظلمی قرار ما بشه این نشه. خب اینم هم همون منطقه میشه. حالا تو دولت فعلی قرار یه چیز بیشتر داده بشه، تو دولت تو دوره شما قرار یه چیز کمتر داده بشه. با اون منطقه قرآنی که شما فهمیدید که این چه منطقه یه دیگه برای ما تعیین تکلیف کنید که شما چه چیزی داشته باشید نداشته باشید، خب این چه جوری توجیه میشه؟
یکی از بحث‌های اساسی که وجود داره، اینو من خواهشم اینو دوستان توجه کنن، مثلا اگه سوال دیگه این نیست اینو اجازه بدید که من توضیح بدم، چون فکر میکنم درکش یکم ضرورت داره. یکی از بحث‌های مهمی که وجود داره این است که حق یک ملت رو همونطور که عرض کردم آیا باید کسی بیاد تعریف کنه یا نه، یک ملت یه حقوقی داره باید از اون حقوقش دفاع کنه. چون برخی شما میبینید در غرب و اونها اینطوری تعریف میکنن، الان مثلا در صحبت هایی هم که میکنن اینه که شما بیاید صحبت کنید ما یه سهمی به شما بدیم. این هم عرض کنم که من چند بار دیگه هم عرض کردم که ما دفاعی که از حق هسته‌ای میکنیم دفاع فقط از هسته‌ای نیست، دفاع از همه حقوق ماست. چرا؟ چون اگر دشمنی به هر دلیلی توانست در یک حق شما به هر بهانه اخلال ایجاد کنه، به همون بهانه وارد سایر حقوق شما هم میشه. یعنی اگر دشمنی اومد خرمشهر رو از شما گرفت و بعد دید شما در اونجا کوتاه اومدید، به همون بهانه میگه خب اندیمشک هم باید بگیرم، همینجور بیاد جلو دیگه، میگه خب به همین دلیل اون کارم باید بشه. لذا یکی از بحث‌های اساسی که ما در اونجا داشتیم این است که اصلا شما چرا باید ما با شما گفتگو کنیم؟ این نکته که مطرح میشه. شما میدونید در زمان آقای لاریجانی که دبیر شورای امنیت بودن یه بحثی که مطرح شد همین بود که اصلا این که این چند کشور اومدن میگن ما میخوایم با شما صحبت کنیم مبناش چیه؟ اصلا اونا چه کارن که باید با اونها در این باره صحبت بشه؟ یه سوال بود. اونا میگفتن آخه شما مشکلات اساسی دارید مثلا در موضوع فعالیت های هسته ایتون، این به اون دلیله. اون زمان مطرح شد، ما گفتیم خیلی خوب، ما یک عضو MPT هستیم. اینجا رو دوستان توجه بفرمان، وقتی که شما با انتخاب خودت اختیار خودت رفتید در این مناسبات، خودت گفتی من خیلی خوب عضو اینجا میشم، عضویت یه حقوق داره یه تکالیف داره. شما میگی خیلی خوب من اون تکالیف رو میپذیرم اما یه حقوقی هم باید عهده‌دار باشم، باید توازن باشد بین حقوق و تکالیف. خب تمام بحث ما این است که ما قبول نمی کنیم یک استثناء باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه حقوق بیشتری بر ما تحمیل بشود و یک تکالیف کمتری، یک حقوق کمتری به ما تحمیل بشه و تکالیف بیشتری به ما تحمیل بشه. اینو ما نمیپذیریم. میگفتن نه شما آژانس درباره شما گفتیم، اگه آژانس به عنوان اون مرجعی که اون سازمان رسمی که در MPT مسئولیت داره، ما میتوانیم اون مشکلاتی که شما میگید با آژانس وجود داره را حل کنیم. اینو دقت بفرمایید. میگفتن نه این مشکلات زیاده، گفتیم چیکار کنیم؟ حل میکنیم. این منجر شد به اون مودالیتی که نوشته شد که گفتن خیلی خوب بیاین هر چی مسئله هست حل کنیم. این مسائل چند تا بود؟ اونا که میگفتن مسائل بیشمار وجود داره، این مسائل شد 6 مسئله. آژانس تو مودالیتی که اومد امضا کرد گفت از نظر ما به قول خودشون اوت استندینگ ایشو 6 تا بیشتر نیست، مسائل باقی مونده 6 تاست. ما گفتیم اینا رو حل میکنیم. اونا گفتن که ادعی از همینایی که میخوان اخلال ایجاد کنن در مسیر پیشرفت کشور، گفتن نه ایران که میگه میخوام حل کنیم میخواد یک مسیر طولانی رو باز کنه، وقت بخره، فلان کنه، از این طور کارا. گفتیم نه، برای همین اومدن بودن تو 18 ماه شما باید این رو حل کنید. ما هم گفتیم یک بار برای همیشه هر چی مسئله دارید بدید، ما اینا رو حل میکنیم، اما دوباره فرداش نباید بگید که دوباره مسئله دیگه دارم. اینا رسیدم به این 6 مسئله، این شروع شد به حل کردن. ما در فاصله حدود 6 ماه هر 6 مسئله حل شد. حالا این بحثی که ازن میگن اون زمان همش بیانیه خونده میشد و فلان و اینا، این 6 مسئله حل شد. آژانس برای تک تک اینا نامه داد که این مسائل از نظر من حل شده. و جالبه که بدونید این که میگن بی اعتمادی به اونها، اینهایی که این که گفته میشود بعضی وقتا اینها بهانه است، در 10 اسفند 86 که در گزارشش مدیر کل وقت نوشت که این 6 مسئله تمام شده است، 4 روز بعدش اینا بدنامه‌شون رو صادر کردن. یعنی عوض این که حداقل بزنن 1 ماه بعد 2 ماه بعد. همینایی که میگفتن شما مسائل فلان دارید، به محض این که دیدن این مسائل حل شد این رو گفتن. خب بعد از اون بس چی شد؟ اینا گفتن گفتگو. اگه یادتون باشه اون زمان ما چی مطرح کردیم؟ گفتیم اگر میگید گفتگو، تو این موضوع دیگه موضوعیتی نداره. لذاس که اونجا ما اون بسته پیشنهادی مطرح کردیم، گفتیم جمهوری اسلامی ایران امروز به ادعای خود شما، به اظهار خود شما، یک قدرت مهم در سطح منطقه است. حداقل ما یک نکاتی داریم، یک نگاهایی داریم. شما اگر بحث دارید بیایید تو این چارچوب ها میتونیم با هم گفتگو کنیم. لذا اون بسته پیشنهادی رو ما ارائه کردیم، گفتیم اگر میخوایم صحبت کنیم وقت میشیم 7 تا کشور بشیم راجع به موضوعات مشترک حرف بزنیم، نه اینکه تو بیای برای من تعیین تکلیف کنی. که شما دیدید اخیرا بعضیا مثلا نوشتن که مثلا اون بسته پیشنهادی رو منتشر کردن و گفتن آره ببینید مثلا اینا مثلا گفتن بیاید راجع به فلان موضوع منطقه حرف بزنیم، راجع به دموکراسی حرف بزنیم. بله ما همین رو گفتیم، گفتیم به همون دلیلی که تو میای به چه دلیل ما باید صحبت کنیم. البته بله توش همین موضوع هسته‌ای رو مطرح کردیم، در اونجا این بحث رو مطرح کردیم که بله اتفاقا هسته‌ای میتونه یکی از موضوعات مشترک باشه. شما میگید نگران بمب هسته‌ای هستید، خیلی خوب، خلع سلاح هسته‌ای چرا انجام نمیشه؟ خود شما قدرت ها سلاح هسته‌ای دارید، یکی از موضوعات باید این باشه که شما چرا خلع سلاح رو انجام نمیدید. شما میگید نگران اشاعه هسته‌ای هستید، خیلی خوب، اتفاقا خیلی موضوع خوبی است. رژیم صهیونیستی چرا امروز کی اونو مسلح کرده؟ کی اشاعه هسته‌ای انجام داده؟ بیاین این رو انجام بدیم، بیاین رو این بحث کنیم. اتفاقا همین میشه یکی از موضوعات گفتگوها، یکی از اتفاقا تو همین هسته‌ای، یکی از موضوعات دیگه همین همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. بله خیلی خوبه، چرا شما تو موضوع هسته‌ای ایران هم می‌خواید صحبت کنید؟ چرا اورودیفت 10% سهامش مال ایرانه شما نمیدید؟ یه شرکت هسته‌ای است تو فرانسه. اینا این موضوعات بشینیم گفتگو کنیم. خب اونا دیدید سراسیمه وقتی این بسته پیشنهادی دادن افتادن تو موضع انفعال. اومد آقای سولانا با همین نمایندگان اومد تهران یه بسته پیشنهادی دیگه آورد. خب این بسته پیشنهادی ما این است که روی این موضوعات صحبت کنیم. گفتیم خیلی خوب، ما که از گفتگو نگران نیستیم. یه بسته پیشنهادی شما دادید، یه بسته پیشنهادی ما دادیم. میخواید گفتگو کنیم، بنشینیم رو مشترکات دو بسته با هم صحبت کنیم. بالاخره میخواد شروع بشه، از مشترکات دو بسته باید شروع بشه. این بود که این گفتگوها شکل گرفت. و جالب اینه که وقت شما ببینید اگه یادتون باشه همون زمان همین امریکا که میگفت من در این گفتگوها چون ایران قطعنامه ها رو اجرا نکرده است و به اصطلاح اون یاقیست، من مادام که ایران قطعنامه ها رو اجرا نکنه در گفتگوها شرکت نمیکنم. در اونجا سراسیمه اومد و گفتگوها شرکت کرد برای اولین بار. این شکل گرفت. در اونجا بحث ما این بود که خیلی خوب، ما 3 دور گفتگوهامون برای این بود که اگر میخواد گفتگو بشود باید گفتگو حول موضوعات مشترک اونم برای همکاری باشه، نه برای اینکه تو بخوای بیای حقوق ما رو تضییع کنی. و نتیجه ژنو 3 که اون اولین اجلاسی هم بود که خانم اشتون از طرف اونها مسئولیت اداره گفتگوها رو داشت که اومدن، این شد. اگر نگاه کنید به سوابق این شد که نتیجهش اون طرف مقابل بعد از سه دور گفتگو قبول کرد. البته این حدود مدت زمان زیادی گذشت، یعنی حدود تقریبا یک سال و نیم طول کشید تا این بحث اونها به اینجا رسیدن که قبول کردن که چی؟ حالا بیان و بنشینن حول گفتگو برای همکاری حول مسائل مشترک. نتیجه گفتگوی ژنو 3 که من در مصاحبه‌ام اعلام کردم این بود که طرف مقابل بالاخره قبول کرد بیاد بنشیند گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک، نه اینکه او بخواد بیاد برای ما تعیین تکلیف کنه. این روند شروع شد. یکی از بحثایی که اونا مطرح کردن که بحث تبادل سوخت مطرح شد، گفتن خب میگید همکاری، ما میگیم شما بیاین سوختو بدین. گفتن خیلی خوب، تبادل سوخت میتونه یک موضوع همکاری باشه، نه موضوع این که تو بخوای بیای برای ما تعریف کنی 20% داشته باشی یا نداشته باشی. همین 20%ی که برادرمون بیان فرمودن، اصلا موضوعش چطوری مطرح شد؟ ما سال 80 سوخت 20% نداشتیم. راکتور اتمی تهران ما سوختش تموم میشد که اون 20% بود که عرض کردم. این راکتور هم یکی از مصارفش تأمین دارو برای نزدیک 850 هزار بیمار در اون سال بود. ما گفتیم خیلی خوب، شما اگه نمیگید همکاری اول نقاط مشترک، یکی از موضوعاتی که وجود داره همینه، ما الان به سوخت 20% نیاز داریم، شما این سوخت 20% رو به ما بدید، میخوایم بخریم، بدید دیگه، ما هم که نداریم. اون زمان اگه یادتون باشه اونها روی بحث 3.5% بحث میکردن که شما باید تعلیق کنید و اینا، این که میفرمایند طرف مقابل قابل اعتماد نیست اینجاست. وقتی این مطلب مطرح شد ما چیکار کردیم؟ گفتیم خب آقا شما اگر نمیگید که این میتون میخواید همکاری کنید رو سوخت، شما چرا میرید انجام میدید در حالی که نیاز دارید؟ الان نیاز داریم، میخوایم هم بخریم، بگید. اونا احساس کردن که چون ما نیاز داریم پس یه اهرام فشار علیه ماست. گفتن خیلی خوب، پس اگه میخواید شما این رو بگیرید لازمش اینه که شروع کردن همون زیاده خواهی ها، باید این سوخت 1000 کیلو رو خارج از کشور منتقل کنید، بعد فلان باشه، بعد 2 سال دیگه ما به شما بدیم یا ندیم. گفتیم کجای یک بحث اقتصادی است؟ شما میگید همکاری اول نقاط مشترک، بله ما برای 100 کیلو سوخت 20% که نیاز داریم، حدود 120 کیلو که نیاز داریم، 10 به 1 نسبتش، حضور حدود 1200 کیلو سوخت رو 3% رو باید غنی سازی کنیم تا از توش مثلا 120 کیلو 20% در بیاد. شما اگر این رو میدید ما حاضریم، چون ما خودمون انجام میدیم چه این کار انجام میشه. تبادل سوخت بر این مبنا شکل گرفت که اونجا اونا چی مطرح کردن؟ که گفتن نه، شروع کردن یه زیاده خواهی ها. که ما اونجا گفتیم پس ببینید اگر ما رفتیم سراغ سوخت 20% این مقصر شما اینا، ما الان این اساس نیازمون میگیم، اساس لجبازی نیست، لذا این نیاز رو رفتیم تأمین کردیم. خب اونا گفتن اگه میتونید برید و فلان و اینها، که عرض کردم شهید بزرگوار شهریاری و عزیزان اینفورمی اومدن پای کار و این کار رو انجام دادن. خب این نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که سوخت 20% که اونا احساس میکردن نیاز ماست و این نیاز ما میتونه به اهرام فشار علیه ما تبدیل بشه و به رو اون با ما چانه زنی کنن، شد برعکس. سوخت 20% شد یک امکان در اختیار ما، سطح چانه زنی ما از 3% شد 20%. حالا اونا به ما میگفتن شما 20% تو بیا متوقف کن. این جالب بود، تو همین دور گفتگوها انجام میشد، فاصله بین گفتگوها که بعد ما در اون استانبول دو و اینا باشون همین رو بیان کردیم. گفتیم ما که 20% و شما این کار رو انجام دادیم، ما که اول میخواستیم بخریم شما ندادید به ما، ولی این حق ماست، تو نمیتونی بگی این رو داشته باش و نداشته باش، نمیتونی بگی این کار رو انجام بده یا نده، نمیتونی بگی فوردو باشه یا نباشه. اینو من عرض کردم، شما میدونید طبق MPT غنی‌سازی حق همه کشور هست، یعنی داشتن چرخه سوخت هسته‌ای که یک بخشش غنی‌سازی است. در این حق طبق MPT نگفته شما میتونی یک سایت داشته باشی یا بی نهایت سایت، یک سانتریفیوژ داشته باشی یا بی نهایت، نمیدونم یک گرم داشته باشی یا بی نهایت، اصلا محدودیت قائل نشده. محدودیتش دو تا شرطه، یکی این که زیر نظر آژانس باشد، دومی که برای مصارف صلح‌آمیز باشه. ما اینو پذیرفتیم که این کار انجام می‌شود زیر نظر آژانس برای مصارف صلح‌آمیز. اونها دو سال رفتن بحث کردن، همینایی که به ما سوخت 20 درصد نمیدادن یک دفعه سطح چانه زنی از 3 درصد اومد به 20 درصد و دو سال اونها بحث میکردن که خب حالا این رو چیکارش کنیم. گفتیم این یه موضوع کماکان میتونه برای همکاری باشه. این بود که اونها در آلباتی میگفتن خیلی خب حالا شما این کار انجام دادید، میگه نیازتون که تامین شده دیگه ادامه ندید. گفتیم این که ادامه ندیم میتونه یه موضوع همکاری باشه، اما این نیست که بخواد یک تکلیف برای ما باشه. این اون بحث بود. لذاست وقتی که اون نتکه گفتیم شما اگر در چارچوب همکاری، میگه خب همکاری شرطش چیه؟ اینه که تو بعد اون بحث های دشمنی تو برداری که همین تحریم هاست. اون موقع گفتیم حالا مشخص کنیم شما چی کار حاضری بکنید توی همکاری، تعریف کن. این که اون آقا اومد حالا اون سال اون بحث بیان کرد مطلب غلطی بود در مناظره. ما بهشون بیان کردیم گفتیم تو 5 کیلومتر بیا جلو، همکاری یعنی گام‌های متقابل و متوازن. اگه ما 5 کیلومتر میایم تو باید 5 کیلومتر جلو میای، تو 25 کیلومتر بیایم تو هم باید 25 کیلومتر جلو بیای. این نیست که تو بیای برای خودت یه فهرستی تعریف کنی. وقت اونجا اون بحث بود که او اومده بود میگفت که بله در ازای همکاری مثلا من پتروشیمی صادرات پتروشیمی شما به اروپا رو تحریمش رو برمیدارم. خب این مثلا به اصطلاح گامی که بود او از طرف مقابل میخواست همکاری کنه. ما صاحبان پتروشیمی رو جمع کردیم قبل از گفتگوهای آلماتی، گفتیم او همچین چیزی میگه، این چه وزنی داره؟ اصلا اونا خندیدن، صاحبان پتروشیمی الان هم حتما هستن. گفتن اصلا این همچین موضوعی نیست. میگفتن شما ما مشکلی که داریم اینه که ما اونقدر مشتری داریم در همین منطقه برای صادرات پتروشیمی، شما اگه میخواین کمک کنید بگید دولت جلو صادرات ما رو نگیر. اصلا ما مشتری اروپایی نیاز نداریم. او میخواست وقت این رو بیاد به عنوان یه امتیاز بده بعد از شما امتیاز بگیره یا یک خواستش رو پیش ببره. حتی تو بحث همکاری اون نکته که وجود داره اینه که ما حتی در همکاری هم باید با هم متوازن باشه. حتی در همکاری، نه اینکه تو بیایی برای خودت هر دو طرفش رو تعریف کنی، مثلا بگی این آب اینقدر قیمت چند اینقدر هر دو طرفش من تعریف میکنم. برای چی؟ اون بحثی که ما داشتیم این بود که شما باید گامت متوازن با بحث ما باشه. بعدا شما دیدی در توافق ژنو اینا اومدن همونو به عنوان به اصطلاح خودشون چین مطرح کردن، ما به ازا تعریف کردن، همین که مثلا صادرات پتروشیمی برداشته میشد که بعدم شما شنیدید که گفتن هنوز که حداقل تا اطلاعی که من دارم یک مشتری اروپایی هم نیومد بخره، چون اصلا ما نیازی نداریم اونا هم نیومدن این کارو بکنن. اینو به اسم امتیاز تعریف کرد. این اون چیزی مهم هست که وجود داره. لذا اون روندی که باید دنبال بشه این است که ما از حقوق خودمون من یک خاطره دیگه عرض کنم خدمتتون، این نکته جالب است در تایید این سوال برادرم. من یادم موقعی که معاون اروپا آمریکا بودم تو وزارت خارجه یه ملاقاتی داشتم با یکی از این کشورهای اروپایی، با این همتای اروپایی من. اینا یه مشکلی برای یکی از ساختمان‌های سیاسیشون در تهران پیش اومده بود، ساختمان‌های سفارتشون. بعد مثلا قرار این موضوع اینطوری بشود و اینطوری مثلا موضوع رو مطرح کرد. من گفتم خیلی خوب یه کمیته تشکیل بشه موضوع رو بررسی کنه. دیدم این ناراحت شد، گفت یعنی چه کمیته تشکیل بشه فلان، مثلا شروع کرد بحث کردن. این که گفت من 2-3 بار این رو تکرار کردم. 2-3 بار گفتم خب یعنی، گفتم آقا من که گفتم کمیته تشکیل بشه بررسی کنه. دفعه سوم یا چهارم بود حالا یادم نیست، گفت که این جزء حقوق ماست، طبق کنوانسیون فلان شما این حق ماست، حق قابل گفتگو نیست. گفتم آقا من می‌خواستم تو رو به همینجا برسونم، اگه حق قابل گفتگو نیست چرا از اول جلسه داری راجع به حقوق اصلی ما بحث می‌کنی؟ دقیقاً همین نکته است. اون چیزی که مطرح میشه اون چارچوب همکاری‌های ما باشه. اینه که اگر انشالله اون، باز من تأکید میکنم، اون چیزی که در موضوع هسته ما اهمیت داره اینه که ما دفاع از حقمون دشمن بفهمن، ما در دفاع از حقمون جدی هستیم. اگر او این ادراک رو پیدا کند، همونطور که در دفاع مقدس چرا 25 سال دیگه تعرضی به خاک ما نمی کنن؟ چون فهمید ما در دفاع از تمامیت ارضیمون جدی هستیم. امروز هم باید بفهمند ما در دفاع از حقوق خودمون، چه حق اصلی چه سایر حقوق، جدی هستیم و به او اجازه نخواهیم داد نه در حق هستی بلکه در هیچ حقی بخواد کوچکترین تعرضی رو به این حقوق داشته باشه. السلام علیکم.